بسم الله الرحمن الرحیم. اول که فرا رسیدن این ایام نیمه شعبان رو خدمت هممون، خدمت امام زمان ارواح نافده، امیر المؤمنین، رسول اکرم، حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین تبریک بگیم و عیدی خودمون رو از خداوند عز و جل بخواهیم که فرج، ظهور و حضور امام زمان قرار بفرماید انشاءالله. خیلی خوشحالم که با دوستان جدید، هم آقایان و هم بانوان، ملاقات میکنم و این سعادت برای من شده که بعد از برگزاری جشنهای تهران حالا توفیق پیدا کردیم که خدمت آقایان و بانوان باشیم. انشاءالله که این دیدارها سبب این باشه که ما به امام زمان نزدیکتر بشیم. حقیقتش اینه که من نمیخوام یه سخنرانی، بلدم نیستم، یه سخنرانی رسمی مثلا داشته باشم، مقدمه داشته باشه، مؤخره داشته باشه، نتیجه داشته باشه. میخوام یه کمی با شما صحبت کنم. وسطشم اگر شما صحبتی داشتید بفرمایید، عیب نداره، من ناراحت نمیشم بلکه خوشحال میشم. به من فرمودن که این جلسه عمدتاً افرادی شرکت دارن که در این شهر جشن برقرار کردن، از آقایان و بانوان. همینطوره آقایانی که در کار مدیریت جشن ها بودن و همچنین خانم ها، دستشون رو بلند کنم من ببینم چند درصد آقایان. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، متشکرم. به من گفتن که این جلسه، جلسه پایانی و شکرانه است و آقایان و بانوانی که در سطح شهر جشن برقرار کردن اینها هستن. برای اینا صحبت، من دو بخش صحبت دارم. یکی کاری که کردیم، یکی کاری که باید بعداً انجام بدیم. خدا قبول کنه از همتون، پول دادید، وقت گذاشتید. امروز که نگاه کردم اینجا رو، ظهرم یه جای دیگه رفتیم، اسمش یادم میره، سقاط، ظهر رفتیم سقاط. این دخترها خیلی زحمت کشیدن، حتی گفتن که این بنرهایی که در ارتفاع حسینیه زدن خود خانوما زدن، دست هیچ مردی دخالت نداشته. یه چیزی به شما بگم که قطعا نشنیدید، این اولین بار میشنوید، این جزء الطاف خدا بوده بر من که به من الهام شده اینو فهمیدم. الهام که میگم یعنی به فکرم رسیده. اعتقاد دارم تأثیر تبلیغی و تربیت بانوان حداقل 13 برابر تبلیغ و تربیت آقایانه. تکرار میکنم، اعتقاد دارم تأثیر تبلیغ و تربیت بانوان حداقل 13 برابر، حداقل 13 برابر تبلیغ آقایان هست. دلیلش اینه که اینو من پیارسال در شب تولد حضرت زهرا در اصفهان در یک منزلی داشتم روزه میخوندم، به فکرم رسید، دیدم عجب حرف درستی زدم بدون اینکه شعورشو داشته باشم. بعد هی تکرار کردم، بر این که خداوند در آفرینش 14 معلم آفریده، 13 نفرشون مردن، فقط یکیشون زنن. در تهران یه جای جلسه بود، خیلی قیافه جلسه قشنگ نبود، برای اینکه اکثر خانمایی که بودن از این نورباله ها بودن، دیگه نوربالا میزنه و مثل شما روگیر و چادری و با حجاب نبودن. اینو که گفتم شروع کردن کف زدن، گفتم برای چی کف میزنی؟ گوش کنی، خب عمل کنی. برای اینکه خداوند در آفرینش چند تا معلم آفریده؟ 14 تا، 13 تاشون مردن، فقط یکیشون زنه. اون یه نفری هم که زنه، فقط یه نفر از اون 13 نفر معلمشه که پیغمبره. یه نفر دیگه که امیرالمومنینه، همدرس و همدانشکدشه، چون حضرت زهرا و امیرالمومنین یه دانشگاه می‌رفتن. بقیه 11 نفر شاگردان این دوتا معلمن، یعنی حضرت زهرا و امیرالمومنین. درست میگم آقا؟ هر کدومشو غلط میگم بگی. پس تأثیر تبلیغات بانوان و اثرگذاریشون حداقل 13 برابره، که خیلی بیشتره. این رو به عنوان این گفتم که امروز که رفتم سقاط دیدم که دخترها خیلی کار کردن. عرض کردم معصومین 14 تا، 13 نفرشون مردن، پیغمبر و 12 امام. پیغمبر معلم حضرت زهرا بوده، حضرت علی هم درسش بوده، از امام حسن تا امام زمان شاگرداش هستن. پس 11 تا شاگرد داره، یه همدرس داره، یه معلم حضرت زهرا. حساب خیلی غلط نیست. خب درباره دو تا موضوع میخوام صحبت کنم، یکی این که کاری که کردیم، یکی این که کاری که باید انجام بدیم. رسم در جلسات که وقتی یه جلسه تشکیل میشه، مثلا میام روی منبر یا پشت تریبون یا هر جا، از کسانی که پول دادم به اسم تشکر میکنم. حالا این کار خوبه یا بده من کاری ندارم، من کارو نمیکنم. برای سلامتی اونی که مثلا فرش داده، پول داده، غذا داده، صلوات میفرستم. من نمیدونم، من این کارو نمیکنم، چون یکی باید بدونه که اون خداست، یکی دیگه هم باید بدونه که اون امام زمان، اونم میدونه. لزومی نداره اسمشو بگیم، لزوم نداره. یکی از چیزایی که من میگم اینه که وقتی میخواهیم یه روحانی وارد شد، خیلی دوستش داریم، میخوام برای سلامتی صلوات بفرستیم، اون روحانی بیشتر دوست داره که شما برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستیم. اون روحانی رو بچه هاتون رو بسپرین به امام زمان، بهتر نیست؟ بعدم امام زمان علیه السلام وقتی سالم باشن، قلبشون سالم باشه، حالشون خوب باشه، تمام شیعیان وابسته به ایشون فرشن، حالشون خوبه، با تراوتن. کاری که کردیم، جشنای امام زمان برقرار کردیم. حالا در جشنها مدیران جشنها که دست بلند کردن، چه خانم ها چه آقایون، مثلا تشکر کنن از روحانی، اسم ببرن، تشکر کنن از اون حاجاقایی که پول داده، تشکر کنن از مجری، خوبه. اما بهتر از اینم هست. من اون کار بهتره رو میخوام پیشنهاد کنم. کار بهترش اینه که همه اینجا جمع بشیم، بگیم خدایا یا بقیت الله، این سعادتی که ما پیدا کردیم برگزار کننده جشن ولادت امام زمان شدیم، این سعادت خودمون آوردیم؟ ها؟ نه. خیلی ها هستن که خیلی پول دارن اما سعادت ندارن یک قرون برای جشن امام زمان کمک کنن. خیلی هستن خیلی کم پول دارن ولی اون پول کمشون نصفشون میده برای جلسات، این توفیق دیگه. خیلی هستن دلشون میخواد حتی تو جلسات شرکت کنن، شرکت نمیکنن، یه مریض میشه میره بیمارستان، یه مسافرت واجب پیش میاد میره، اصلا یادش نیست. تو این چند روزه چند نفر از دوستان من در تهران به من زنگ زدن، مثلا استخاره میخواستن، کاری داشتن، گفتم شما رو تو جشنان ندیدم، گفتن گرفتاری داشته. خب توفیق نداشته. شرکت در جشن امام زمان چی میخواد؟ توفیق میخواد. معتقدین اینو؟ کمک به جشنهای امام زمان و برپایی جشنهای امام زمان توفیق برتر میخواد که انسان بتونه. الان کسان که اینجا رو برقرار کردن خیلی توفیق داشتن. خب یه راه اینه که من اینجا بشینم بگم که از آقای فلان متشکرم، از آقای بهمان متشکرم، از خانم فلان متشکرم، از خانم مجری متشکرم، از خانمی که قرفه ها رو یه وقتی نه بگم نه، ما باید بشینیم اینجا هممون از خدا تشکر کنیم و از امام زمان علیه السلام که با وجود تمام نقصامون، لغزشامون، نیتهای گاهی مخلوطمون، ریاییمون، تظاهرمون، ما رو رد نکردن، قبول کردن که اومدیم تونستیم جشن برقرار کنیم. کدومش بهتره؟ اگر این کارو بکنیم از ریا دورتر میشیم. بگیم خدا چقدر تو مهربونی، نمازامو الله کلنگی خوندم، گناه چشم انجام دادم، گناه گوش انجام دادم، گناه لقمه انجام دادم، خیلی تو رو راضی نکردم. اما نیمه شعبان که شد بازم چتر توفیق بر سر من تابید که من امروز در این روزها بیام برای امام زمان ارواح نافدات جشن میدونم. خیلی توفیقه. لذا باید بگیم که این جمله رو با هم بخونیم: الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این آیه رو ترجمه شو میدونیم دیگه همه، یعنی خدا را شکر میکنیم که ما را او هدایت کرد، اگه او دست ما را نمیگرفت ما این راه رو پیدا نمیکردیم. واقعا میگم، من خودم که فکر میکنم میبینم که این آقایانی که در آباده منو دعوت کردم، اون آقایی که در شیراز اومده از فرودگاه من آورده، از من پذیرایی میکنه، اون باید از من تشکر کنه یا من بگم خدایا چقدر تو به من توفیق دادی در این دوران با نفسا، با این همه لغزش‌های من بازم لطف کردی، من اومدم یه سری از شیعیان و از نوکران تو دیدار کردم و دور هم نشستیم با خانوها و آقایون، میگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدای به ما توفیق دادی که در ایام نیمه شبان بیمارستان نبودیم، تو مجالس لهو و لعب نبودیم، تو مجالس گناه نبودیم، یه گوشه نیفتاده بودیم. به ما توفیق دادید که در ایام نیمه شبان بیایم از میهمانان امام زمان پذیرایی کنیم. آقایان و بانوان، نه اینکه فکر کنیم به شما میگم، در تهران چند تا جوانی هستن که من در خدمتشون هستم، با هم جشن میگیریم. خب تهران هم مثل همه شهرها خیلی بده وضعش. بعضی از مهمون های ما، من که رفتم تو جلسه خانوما صحبت کردم، روسریشون تا اینجا بود. اما من معتقدم که اینا رو هم امام زمان حواله کرده، دعوت کرد که بیان یک کلمه بشنون، با امام زمان ارتباط قلبی برقرار کنن. بعد اونجا گفتم، اینجا میگم به شماها آقایان و بانوانی که جلسه برقرار کردید، این که دست منه قرآن کریمه، اینی هم که این دستمه خطبه قدیره. راجب خطبه قدیر صحبت میکنم. این خطبه قدیر مغز این قرآنه و تفسیر این قرآن. من به هر دو قدیس قسم میخورم، اگر میشد در تهران با همین ابا عمامه و با همین سنم، وقتی مهمونا می اومدن زن و مرد، میخوابیدم زیر پاشون. اگه میشد، اعتقادم بر اینه که هر کدوم از اینا که میان با کفش از روی صورت من رد بشن. اینو معتقدم. چرا؟ اونا همشون سلمان ابوذر نیستن، ولی همشون امام زمان فرستاده. آقایان، کاری که کردید اینه که امام زمان رو، اونایی که حواله کرده فرستاده، احترام کردید، اداره کردید. اگه شما در مغازه‌تون نشسته باشید یا در محل کارتون، یه بزرگی، یه روحانی، یه حواله بده دست کسی، بگی برو از خدایی با هم بگی، تو چقدر احترام میکنی؟ به خاطر نامه اون روحانی. تمام اینایی که اومدن، دخترای بد حجاب، پسرای بد قیافه، هر چقدر لاوبالی، اگر اومدن تو جشن حضرت، یعنی حضرت اینا رو فرستاده و حواله شما کرده. پس چی کار کردیم؟ از میهمانان امام زمان پذیرایی کردیم. باید من بگم امام زمان خیلی ممنونتم، با همه بدیم به من اجازه دادی، با اینکه دل تو با گناهانم آزردم، با اینکه خیلی وقتا تو را فراموش کردم، با اینکه به راهی که تو میگی نرفتم، اما نیمه شعبان که شد تو حکم منو امضا کردی که باید بشینم زیر پای میهمانان تو جارو کنم. یه چیزی بگم به شما، شما که من نمیشناسین، اولین بار خدمتتون رسیدم. گاهی تو این جشنامون که هست وقتی شرکت میکنم میرم دستشوی وضو بگیرم، میبینم دستشوی و توالت کثیفه. خدا خودش میدونه به قصد قربت و تقرب به امام زمان دستشویی ها رو میشورم با افتخار، میبینم اون ریا توش نیست، اما این که الان سخنرانی میکنم توش ریا هم داره. آقایان و بانوان، خدا از ما قلب سلیم میخواد. الا من اتى الله بقلب سلیم، تو قرآن کریم داره. ابراهیم خلیل علت این که شده سوگواری خدا به خاطر اینکه قلب سلیم داره، یعنی تو دلش غیر از محبت خدا محبت دیگری نیست. چی کار کردیم؟ جشن گرفتیم برای امام زمان علیه السلام، میهمانان امام زمان رو فضیلتی کردیم، تو جشن قرآن خوندیم، شعر خوندیم، مدحی کردیم، مولودی خوندیم، شیرینی دادیم، سخنرانی شده. مثلا میگم فیلم ملاقات پخش شده، تئاتر داشتیم، حالا هر برنامه‌ای که داشتیم. اگر این جشنا هیچ فایده نداشته باشه جز این که یه میهمانیست به نام امام زمان، خیلی قیمت داره. این کاری کردیم. چی کار کردیم؟ برای امام زمان میهمانی گرفتیم و در میهمانی از میهمانان امام زمان پذیرایی کردیم. کاری که کردیم. الان باید از کی تشکر بکنیم؟ از خدا و از امام زمان. پریشب پس پریشب شب میلاد، بچه های ما در تهران طبق رسم روزگار یه کیک بزرگی آورده بودن، کیک ببردن. آوردن کیک روی سن، گفتن ببر. خب سالهای گذشته گاهی تو جلسه میگفتم یه سید پیدا بشه، کوچکترین سن که گناه نداشته باشه، کوچکترین بچه سید بیاد این کیک رو ببر، بعد تقسیم کنم. امسال شب نیمه به نظرم رسید که گفتم بچه ها کیک رو نبردیم، برای اینکه کیک رو کی باید ببره؟ اونی که مولوده. یا اینقدر منتظر باشیم تا حضرت تشریف بیارن خودشون یه کارت بزنن به کیک کاما رو شیری کنن، یا نبریده بذاریم کنار. گفتم کیک رو از صحنه خارج کنیم، برای اینکه از اول شب تا حالا هرچی منتظر شدیم به خاطر گناهانمون، چشممون، بدی چشممون، بدی زبانمون خدمت حضرت نرسیدیم. آقایان و بانوان، چیکار باید بکنیم؟ چیکار کردیم؟ جشن برقرار کردیم، زحمت کشیدیم، پول دادیم، منت بذاریم بر امام زمان، یا بگیم امام زمان هزاران منت تو بر ما که با تمام بی‌لیاقتی ما، ما را به نوکری، به کنیزی پذیرفتی. این مال گذشتن همینطور هست. پس بگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه المعصومین علیهم السلام. کاری که باید بکنیم اولیش اینه که با حضرت قرارداد ببندیم، بگیم یا امام زمان افتخار به نوکری و کنیزیت میکنیم، برای سال دیگه هم، برای جشنهای قدیر هم دست ما رو بگیر، نکنه ما رو جواب کنی از جرگه پادگان سربازانت و نوکرانت و کنیزانت بیرون ببری. الان به جون مادرت فاطمه، به جون پدرت امیرالمؤمنین، مادرت حضرت نرجس خاتون قسمت میدیم هر چقدر بدی کردیم در طول سال، تو جشنای بعد ما رو، هوای ما رو داشته باش، نکنه ما رو فراموش کنی. ما هم میخوایم کار کنیم. بعضی وقتا از این جوانا تو تهرون میان وسط سال مثلا میگن که ما خیلی دلم میخواد که بازم خدمت کنیم، نکنه ما رو یادت بره. بعد بعضی وقتا میان میگن که یادت رفت ما رو دعوت نکرد، میگم سرم شلوغ بود یادم رفته. ولی امام زمان با اینکه سرش خیلی شلوغه یادش ها. این یک، همین لحظه الان شب پنجشنبه است، فردا روز حضرت امام حسن عسکری علیه السلامه. امام زمان رو به روز حضرت حسن عسکری و به نام حضرت عسکری که پدرشون قسم بدیم که در جشنهای آینده ما را فراموش نکنه. این کاری که در آینده بکنه. این یک. دو، اگر از میهمانان امام زمان پذیرایی میکنیم بهترین کاره، ولی میشه اینا رو بهترشم کرد. اون کارهایی رو بکنیم که امام زمان علیه السلام دوست دارن. من یه کتابی نوشتم، خیلی کتاب نفیس و فانتزی و گرون قیمتیه، توش چند تا عکس داره. یکی از عکس ها عکس مولود کعبه است. مولود کعبه رو آقای فرشجان کشیده، حضرت فاطمه بنت اسد رو کشیده، بچه بغلش که از کعبه اومده بیرون. حتما دیدید توی آثار فرشجان، تو این کتاب ما مسی، کتاب نفیسی، فکر میکنم تو فروشگاهتون باشه، نمایشگاهتون باشه. این کتاب رو بردم خدمت یکی از مراجع تقلید، ایشون ورق زد رسید به این عکس. خب دید که صورت حضرت فاطمه بنت اسد پیداست تو عکس. به من یه چیزی گفت، هیچ وقت یادم نمیره، 4 سال پیش گفت آقای حسینی، اگر امام زمان علیه السلام تشریف داشته باشن و تو این کتابو ببری خدمتشون بخوای نشونشون بدی، با این عکس خجالت نمیکشی؟ از نظر امام زمان علیه السلام فاطمه بنت اسد اینجوری رو میگرفته؟ لرزیدم بر خودم. اینو برای چی گفتم به شما؟ برای این گفتم که جشنامونو یه جوری بگیریم از این به بعد که اگر گفتن امام زمان علیه السلام دارن از جاده اصفهان شیراز رد میشن و ممکنه به آباد سر بزنن، چند نفر از این پیر مردم پیر زنها بفرستید سر جاده جلوی ماشین حضرت رو بگیرن، بگن آقا تشریف بیارین جشن ما رو ببینین، اگر تو جشن ما شرکت کردن خجالت نکشید، این جشن رو بگیم، این جشن دیگه. من نمیدونم چیکار باید بکنیم که خجالت نکشیم. قیافه جشن ما، قیافه پسران ما، قیافه دختران ما، اداره کنندگان رو میگم، ما برنامه های ما، شیرینی تعارف کردن ما، لباس پوشیدن ما، حرکات ما، ادب ما، اخلاق ما، زیور آرائی جلسه ما یه جوری باشه که اگر امام زمان علیه السلام تشریف آوردم خجالت نکشیم. 2-3 هفته پیش یه پسر دختر جوانی، خیلی تهران من دوربرم از 100 نفری که هستم 98 نفرشون جوانن، هم دختر و پسر. یکی از این بچه ها که تازه ازدواج کرده بودن، تو دانشگاه شهید بهشتی هم بودن، هم کلاس هم بودن، عقدشون هم من خونده بودم، دختر چادر نداشت قبلن، پسر با شرط کرده بود که باید چادر سرت کنه، یعنی اخلاقی. بعد اومدم پیش من گفتم که خب چطور این چیکار میکنی؟ تازه عروسی کردم. گفتن که ما یه اختلافمون شده، اومدیم شما رو حکم قرار دادیم. دختره گفتش که ایشون اصرار داره من حتی وقتی با ایشونم نیستم، جاهای دیگه میرم، دانشگاه میرم، سر کار میرم، چادر سرم کنم. منم همینجوری که هستم الان میبینید پوشیده هستم. گفتم خیلی خوبه. گفت ولی ایشون اصرار میکنه چادر سر کنم، شما چی میگی؟ گفتم چادر سر کردن واجب نیست، حجاب واجبه. ولی یه سوال ازت میکنم، اگر الان تو همین منزل ما بگن امام زمان علیه السلام تشریف دارن، با مانتورو سری میای یا چادر سرت میکنی؟ منقلب شد، خیلی گریه کرد. گفتم امام زمان علیه السلام دلشون میخواد مثل این که چایی وقتی برای شما مهمون میاری، برای مهمون چی میاری؟ چایی. مهمون چایی میخواد بخوره، اما چایی رو میذاری توی استکان خیلی خوشگل، استکان رو میذاری توی سینی. اخیراً مد شده در کنار سینی یه گلدون گل کوچیکم میذارم، دو دستی میشینی جلوی مهمون تعارف میکنی. حجاب هم همینطوره، مانتورو سری حجابه. اما امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میان آدم میخواد بهشون چایی بده، باید بهترین وجه رو چایی بده. اینطوری نیست. میخوام اینو بگم برادرم و خواهران، دفعه دیگه که خواستیم جشن بگیریم فکر کنیم حضرت میخواد بیاد سام ببینه، سر بکشه، چجوری جشنمون رو برقرار کنیم؟ اونجوری جشن بگیریم. اینم نکته دوم. 3، یه کاری کنیم، البته بچه ها، مردم، مهمونامون اگه تو جشن ما شیرینی بخورن و برم جشن انجام شده، ثواب انجام شده، میشه کار بهتری هم انجام ده. میشه؟ اینایی که برگزار کننده یه جشنن در طول سال یه کلاس ببینن، یه کاری بکنن که وقتی جشن میگیرن مردمی مهمانهایی که از جشن میرن بیرون، غیر از این که شیرینی میخورن، ثواب میکنن، مدحی میشنون، یک کلمه راجع به امام زمان، خدا، پیغمبر، امیرالمومنین یه چیزی یاد بگیرن برن، یک کلمه. مثلا میگم اینو یاد بگیریم که هیچ کدوم از ائمه موسیقی گوش نمی کردن. من الان نمیگم موسیقی حلال حرام اصلا نه. اینو یاد بگیریم که امیرالمومنین علیه السلام همیشه نمازشون اول وقت بکنه. اینو یاد بگیریم که یکی از ائمه ربا رو حلال نکردن، دروغ در معامله رو حلال نکردن. یه کاری کنیم تو جشنامون مردم یه چیزی یاد بگیرن، برای اینکه یه چیزی یاد بگیرن دوره یه سال در اون جشنامون باید تهیه ببینیم. غیر از اینه نمیدونم. مسابقه المپیک دیگه الان کجاست؟ چینه؟ کجاست؟ از چند سال پیش اینا دارن مقدمه میچینن. ما الان قدیر، رمضان، شوال، ذی‌قعده، ذی‌الحج، امروز 18 شعبان، درست 4 ماه دیگه قدیره. قدیر مهمتره یا نیمه شعبان؟ نیمه شعبان از این جهت مهمه که امام حاضر ما هستن. قدیر از این جهت مهمه که امام اول ماست و پدر تمام ائمه است و در سر دوراهی اختلاف قرار داره امیرالمومنین علیه السلام. برای قدیر آماده بشیم. شما بفرمایید، بفرمایید که شما آخوندام کمش حرف میزنید، راه به ما نشون بدین چی کار کنیم. شما یکی بگه به من این همین جمله رو به من بگین. بفرمایید آقا جواب بگین. شما آخوندا کمش حرف میزنید، یه چیزی بگین که راه عملی باشه. بفرمایید بگم چی کار کنیم. عرض کنم خدمت شما که شما میدونید که پیغمبر 23 سال دوره نبوتش بوده، میدونید، و میدونید که پیغمبر برای بعد از خودش امیرالمومنین رو به عنوان جانشین معرفی کرده. میدونید کی معرفی کرده؟ پیغمبر امیرالمومنین رو از لحظه ای که از خود یاد بگیرین بچه های جوان‌تر، از موقعی که از غار حرا پایین اومده امیرالمومنین رو معرفی کرده تا لحظه ای که امیرالمومنین با دو تا دستش چشمان پیغمبر رو تو بستر اعتزال بستن. خب قدیر چه خصوصیتی داشته؟ تو قدیر همه 23 سال گفته‌هاشو جمع کرده، خلاصه کرده، به قول امروزی ها به عنوان پروپوزال، به عنوان دکترین، به عنوان تز اسلام داده به مردم. اسم اون سخنرانی پیغمبر در قدیر شده چی؟ خطبه یا خطابه قدیر، که یکی از به اصطلاح چاپ‌های خطبه قدیر اینه. پیام نگار چقدر پیغمبر صحبت کرده؟ حاجه چقدر صحبت کرده پیغمبر در قدیر؟ خب از نظر ساعت میدونیم 1.5 ساعت صحبت کرده، 3 ساعت تا 4 ساعت اکو کردن. اکو کردن میدونین چیه؟ جمعیت زیاد بوده، 120 هزار نفر مستمع بوده، افراد وایستاده بودن، بلندگو که نبوده، افرادی ایستاده بودن حرفا رو نقل میکردن. البته اخیراً بعضی از ایرانی ها رفتن محل قدیر رو پیدا کردن، اونجایی که منبر حضرت بوده حدس میزدن، دیدن صدا خودش اکو میشه، مثل مسجد شاه اصفهان که زیر گنبد که وای میسی حرف میزنی اکو میکنه، دیدن اونجا صدا اکو میکنه. سیدیش هم برای من آوردم. حالا پیغمبر 4 ساعت اونجا بوده صحبت کرده، در 4 ساعت یک دوره کامل 23 سال رو خلاصه گفته، شده اسمش خطبه قدیر. الان اینجا دختران زیادی هستن، پسران زیادی هستن، دو تا هم یه روحانی هست یه روزخون. هیچ کدوم از ماها از متن سخنرانی پیغمبر غیر از 2-3 جمله بلد نیست. بلد این شما دختران؟ من فقط این جمله رو بلدید. من کنت مولا فهازا علی و مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا. تقصیر کردیم. میدونم دارم چی میگم، چیکار کردیم، چیکار بکنیم. میگم برای قدیر، برای اینکه آماده بشیم، بیاییم با متن سخنرانی پیغمبر به نام خطابه قدیر، خدا رو معرفی کرده، پیغمبر رو معرفی کرده، امیرالمومنین رو معرفی کرده، امام زمان رو معرفی کرده، قرآن رو معرفی کرده، رؤوس اخلاق رو گفته، فقه رو گفته، بیایم خطبه قدیر رو تو شهرمون فرهنگ سازی کنیم. اگر حرف منو قبول داری که من دنبالشو بگم چیکار کنی، باید دو تا صلوات به روح امیرالمومنین و حضرت زهرا بلند بفرستی. چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوام یه کاری کنیم که جشن قدیرمون و جشن شعبان سال آیندهمون پر محتواتر باشه، جالبتر باشه، در طول سال براش کار کنیم. بیاییم سند حقانیت امیرالمومنین، امام زمان، امام حسن، امام حسین، اسلام و قرآن رو به مردم معرفی کنیم. سند حقانیت چیه؟ خطبه قدیره. چند تا کار بکنیم؟ من خیلی کارها پیشنهاد دارم، چند تا کاری که جواب داده اینا رو میگم. یک، من اعلام میکنم، من روضه‌خون تهران، هر کس متن خطبه قدیر عربی را از روی کتاب پیام نگار حفظ کنه، مقدمه کتاب که فارسی بلد باشه، ترجمهش رو بلد باشه امتحان کنیم، بهش هزینه کربلا جایزه میدیم. تا حالا از 4 سال پیش تا حالا چند بار در شیراز، در حاجی آباد و اطراف شیراز شما امتحان گرفتین؟ چند بار؟ 11 بار در این 4 سال این دوست من، این برادر من که در شیراز تشریف دارم، از دختران و پسران شیرازی امتحان گرفتن و اونهایی که 20 آوردن بهشون هزینه کربلا جایزه دادن. این تشویق میکنه، هم کربلا میرن زیارت امام حسین میکنن، هم سند حقانیت امیرالمومنین رو که خطبه قدیر باشه یاد میگیرن. خوبه این؟ جوانان را آموزش بدن این خطبه رو که یک جزء قرآنه. به من امروز در اون سوغات یه خانمی گفتش که ما جاهایی که قرآن حفظ میکنن شرکت میکنیم، کلی باید هزینه کنیم که قرآن حفظ کنیم جایزه بگیریم. گفتم ما هیچ هزینه نداریم، هزینه فقط اینه که یک کتاب تهیه کنیم. کتاب رو هم گفتم به بچه ها مجانی ندیم، برای اینکه بی‌ارزش میشه. بالاخره یه شکلات میخریم 1000 تومن 2000 تومن، اون 1000 تومن 2000 یه کتاب بگیریم حفظ کنیم، امیرالمومنین رو بشناسیم، جایزه بدیم. اگر کسانی هم کمتر از 20 بگیرن، ما جایزه نفیس بهشون میدیم. این کار رو بکنم. دوستان من رفتن در سنندج امتحان برقرار کردن، 15 تا پسر دختر و پسر سنی حفظ کردن، اومدن جایزه گرفتن. وزنیز در زابور، برکت خطبه اینطوری. بیایم به بچه هامون سند حقانیت امیرالمومنین رو یاد بدیم. من در این 4 سال و نیمه که این کار شروع کردم، با هر پسر دختر راجع به خطابه صحبت کردم، خطابه رو خوندن، ایمانشون، اعتقادشون، ارادتشون نسبت به امیرالمومنین تا امام زمان قابل توجه تفاوت کرده. این 1. 2، تو حیات مذهبی و جلسات مذهبی مساجدمون رسم کنیم، همونطوری که دعای اللهم کل ولیک میخونن، یه تیکه ای از خطابه قدیر رو با ترجمهشو بخونن. خیلی وقت میگیره، 5 دقیقه. خیلی وقت میگیره، 5 دقیقه این کار انجام میشه. این باعث میشه چی؟ مردم هی بگن که این چی خوندن؟ بگیم خطبه قدیر، سند حقانیت امیرالمومنین. خوبه؟ 3. 2-3 تا بیشتر نیست، عرایزم رو به پایان میبرم. 3. عقدهایی که انجام میشه، دخترانمون و پسرانمون رو عقد میکنیم، معمولا مهریه رو چی میگن؟ حاجا بفرمایید. 1 جلد کلام الله مجید، 1 جام آینه، 1 جفت شمدون. مثلا حالا دختر اگه متولد سال 1367 1367 سکه بهار آزاد میگن دیگه. من سوالم اینه، چرا قبل از سکه ها و آینه شمدون میگید قرآن؟ کتاب دینی ماست. خب سوال من اینه، مگه پیغمبر فقط قرآن رو سفارش کرده؟ گفته اینی تارکم فیکم از سقله کتاب الله و اطرتی. خطابه قدیر نماینده اطرته. ما بیاییم در مهریه ها هم قرآن قرار بدیم، هم خطابه قدیر، بعد بگیم آینه و شمدون پرده و ایوون کرکریه. ها؟ بهتر نیست؟ فرهنگ میشه دیگه. آخرین پیشنهاد من اینا رو این دفعه میگم، دفعه آینده اگر خدا توفیق داد شما 100 تا دختر و 100 تا پسر حافظ به ما تحویل دادید اومدیم جایزه بدیم، یه دهی هست اون ور شهر شما، جزء توابع شهر شماست به نام اقلید، در روز سوم شعبان ولادت حضرت 800 نفر امتحان داده بودن، حدود 80 نفر برنده شده بودن، دوستان من از تهران اومدن بهشون جایزه دادن در اقلید، 3000 نفر اسم نویسی کرده بودن، 800 نفر امتحان دادن، 80 نفر تقریبا 78 نفر برنده شدن، دوستان من در سوم شعبان اومدن بهشون جایزه دادن. میخوام اینو بگم که شما انشاءالله این کار رو انجام بدید فرهنگ سازی میشه. پیشنهاد آخر، خانم ها ختم انعام میدونن چیه؟ ختم قرآن، ختم انعام، جلسه حدیث کسا. میگم جلساتی تشکیل بدین در آباد، جلسات ختم خطاب قدیر. ما در تهران کار کردیم، دور هم بشینیم 10 نفر 20 نفر، یه دور خطابه رو در یک جلسه ختم کنید بعد صحبت کنید. خانمایی که باسوادتر هستن برای بقیه از خطابه صحبت کنن، خطابه خیلی مطلب داره، خیلی عالیه، خیلی خوبه. اون وقت من پیشنهادی که دارم نظره، هر کس مشکلی داره نظر ختم خطابه کنه یا نظر مالی برای نشر فرهنگسازی خطابه کنه. من انشالله که سیدم، انشالله نسلم میرسه به امام سجاد، امام حسین، انشالله میرسه به امیرالمومنین. از جانب جدم امیرالمومنین قول میدم که امیرالمومنین دستشو میذاره بس بالای سر شما، حاجتاتونو اگه نظر خطابه کنیم برمیاره. دو جور نظر پیشنهاد میکنم، نظر مالی، خدایا اگه این حاجتم رو به من دادی 5000 تومان، 10000 تومان، 20000 تومان، 1000 تومان، 50 تومان به خطبه قدیر به نشرش کمک میکنم. دوم نظر ختم خطبه، اگر حاجتم رو گرفتم جلسه تشکیل میدم خطبه رو ختم میکنم. از من بپرسیم که آیا در این 4.5 سال که پیشنهاد نظر کردی کرامتی، معجزه‌ای اتفاق افتاده یا نه؟ یه گروهی رو در تهران از جوانان من مسئول کردم که کرامت رو جمع‌آوری کنن، اینقدر زیاده که الان همش تو ذهنم نیست، اما دو تاشو میگم، یکی مالیه یکی مریضیه. اول مالیشو میگم، ما 3 شب جشن داشتیم، شب نیمه یعنی شنبه شب، شب بعدش یه شنبه شب و دوشنبه شب، شب وسطی یکی از دوستان من منو سوار کرد از دوستان تهران که منو برسونه خونه، علما رو معمولا سوار میکنم میرسونم، ما طلبه ها رو هم سوار میکنم، سوار کرد برسونه. گفتم به خطاب قدیر کمک کن، گفت اخیرا اون کمکی که کردم مال یه نظرم بوده. گفتم چی بوده نظره؟ گفت 2-3 ماه پیش با پسرم 8:30 8 شب تو میدون فردوسی وایساده بودیم منتظر تاکسی، چون بازار ماشین نمیبرن تاجران، کیف پاسپورتیم رو از دفتر پر کرده بودم از چکای مردم، گفتم چقدر چک بود؟ گفت 170 میلیون تومان چک ریخته بودم که بیام تو دفتر بنویسم حساب کتابم بکنم با پسرم وحید، اون آقایی که صحبت میکنه از دوستان نزدیک منه، این رو شب دومی که منو سوار کرد برسونه. گفت تو میدون فردوسی واسه دادم کیف دستم که میخواستم برم حساب کتاب بکنم، 170 میلیون تومن چک و یه مقدارم اسناد دیگه داشتم، کارت بنزینم بود، نمیدونم کارت ارز کنم که رانندگیم بود اینا. یه موتوری اومد زد به اصطلاح دست ما، کیفم برداشت رفت، هرچی دویدیم نشد رفت. اونجا شکایت کردیم و کلانتری و آگاهی و صورت مجلس اینا، اومدم خونه خیلی ناراحت بودم. خانمم گفتش که چیه؟ گفتم اینجوریه و خیلی در هم بر هم بودن. گفتم بابا چکای مردم حالا به بانکم بگم حساباشونو ببنده خیلی طول میکشه، خیلی مشکلاته. خانمم گفتش که خطاب قدیر نذر کن، یه پولی برای خطاب قدیر نذر کن، انشالله درست میشه. گفت حدود 8 کیف ما رو زدم، حدود 10 اومدم خونه، حدود 10 و نیم بود که مثلا نمازم رو خوندم و نشستم، خانم آمد زد پشونم، گفت خطاب قدیر یه پول رو نصف کن. گفتم یه پول هنگفتی؟ هنگفت که یعنی نسبت به چیز نصف. گفت برشم، گفت 2,000,000 تومان برای نشر خودرو و جایزه هم نصف کردم. چه ساعتی؟ 10:30. گفت 11 موبایلم زنگ زد. گفت آقای فلانی؟ گفتم بله. گفتم شما؟ گفت شما کیف گم کردید؟ گفت گم نکردم، از من دزدیدم. گفت من همون دزده هستم. کیف تو بردم باز کردم، دیدم همش چکای سنگینه. چکای سنگین به درد من نمیخوره. 2,000,000 تومان یه جایی بذار، من بیام کیف تو تحویل بدم. خلاصه چک و چونه و بالا و پایین، یه جوری هم که پلیس نگیره فلان نکنه، در فلان جا ما میام کیفو میذاریم، شما پولو بریز مثلا اونجا به حساب. خلاصه با 430,000 تومان که من ریختم به حساب خودم و رمز حسابم رو گفتم که برداشت کرد تمام چکار تا دونه آخرش برگرد. اصلا این کار ممکنه؟ یارو ممکنه ببینه چکار همه رو پاره کنه آتیش بزنه بره؟ بله؟ این معجزه مال خطبه قدیره، این مال مالی همین نزدیکام اتفاق افتاده. دو، تمام اینایی که میگم خود طرف برای من نقل کرده. یه دوستی دارم الان تهرانه، ایشون توی سفارت ایران در نروژ یه کاری بود، کاردار بود، مسکین مثلا کار من بود، نمیدونم من بلد نیستم این حرفا، شعورش اومدم. 5 محرم امسال، نه سال گذشته، شب جمعه، ایشون از جریان خطبه اینا خبر داشت، خانومش و خودش اینا با من دوست هست، خانومش تلفن میکنه به یکی از دوستان مشترک من، میگه فلانی قلبش گرفت، بردیم بیمارستان، یکی از بیمارستانهای اسلو پایتخت نروژ، آزمایش کردن، گفتن 2 رگش گرفته، باید عمل بایپاس انجام بدن، همین عملهای قلب باز که انجام میدن، رگ از پا برمیدارن میذارن. دعا کنید، نذر خطبه کنید. این دوستمون میگفتش که من به بچه ها بودم اونجا دعای ندبه داشتن، صبح جمعه بود، گفتم که یه ختم خطبه بکنی، ختم خطبه کردم. خب کی؟ شب جمعه به من زنگ زد، صبح جمعه ختم خطبه کردم. گفت ظهر جمعه از نروژ زنگ زد خانمش، خود مریضم صحبت کرد، گفتم دیشب خیلی من حالم بد شد، من از اون بیمارستان به یه بیمارستان که شاه اسلو میره اونجا منتقل کردم. شب خوابیدم دیگه آماده شده بودم برای عمل و جراحی اینا، گفتن صبح جمعه هیئت تیم پزشکی بیان آزمایش کنن و دوباره عکس بگیرن. عکس و اسکن و آزمایش، ظهر جمعه تیم پزشکی گفتن یا اتفاقی افتاده، رگا باز شده، یا تمام عکس و اسکنایی که از قبل گرفته بودن اشتباه بوده که نمیشه. ایشون اومد تهران به دست خودش با خود من صحبت کرد، مبلغی پول داد برای خطابه، نشر خطابه و مجلس خطابه تشکیل داد. الانم خودش میگه، میگه هر مشکلی داشته باشم نذر خطابه میکنم. میدونید دخترها چرا؟ برای اینکه امیرالمومنین خیلی مظلومه، برای اینکه امیرالمومنین علیه السلام مظلومه، بزرگترین سند حقانیتش خطبه قدیره. خطبه قدیر یه جمله داره، این جمله هیچ کجا جز خطبه قدیر نیست. در صفحه 68 این جزوه‌ای که ما الان داریم، پیغمبر فرمود فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. اونایی که در الان حاضرن به غایبان تا قیامت برسانن، فرزندداران به فرزندداران ابلاغ کنن. خب این حرف جای پیغمبر برای هیچ کاری دیگه نگفته، فقط برای خطابه گفته، برای امیرالمومنین گفته. امیرالمومنین مظلومه، خطابه قدیر ناشناخته است، مظلومه. پس ما اگر برای فرهنگ سازی خطابه اقدام کنیم، امیرالمومنین خوششون میاد، وقتی خوششون میاد وساطت میکنن در دربار خدا کار انجام میدن. اصلا چیزای عجیب غریبی من میگم، شما میشنوید باور نمیکنید، چون من خودم در جریان هستم باور کردم. از خودم هم بگم یه دونه نذر کردم. شما شنیدین تا حالا یه روحانی پول بده؟ تحویل سال 85 87 86 85 تحویل سال، تو خونه نشسته بودم، من و 3 فرزندانم، پسر اولم متولد 55، تحویل سال که شد ما دعا کردیم، امام زمان توسل کردیم، به حاج خانم گفتم که پسر ما 30 سالش شد هنوز داماد نشده، سخت شده، نظر خطابه کردیم هر دو، نظر پولی، برای اینکه بهترین داغ نقره داغ قدیمی ها میگفتن نظر کنید که نمیتونم چند تا ختم قرآن هزار تا صلوات برسه، اینا مفته، اونا هم خوبه، ولی آدم نظر کنه پول بده، مخصوصا علما. شما عادت نکن پول نداریم بدیم، که شما تاجرا قصبا پول میدید، ما علما چون پول نداریم عادت نکنیم پول بدیم. اگر نذر کنیم پول بدیم برآورده میشه. نذر کردیم که وقتم تعیین نکردیم که به زودی پسرمون داماد بشه، مثلا این مبلغ ما چند تا مبلغ نذر کردیم که اول فروردین 85، 24 فروردین 85 ما عقد پسرمون رو خوندیم. برای دخترایی که دانشگاه میرن تحصیل کردن، آقایانی که باسوادن و بیسوادن، همه میگم من نمیخوام بگم سند حقانیت خطبه اینه که حاجت میده، میگم چون خطبه قدیر درست 100% و حقه، وقتی ما بهش توسل میکنیم خدا حاجتمونو میده، امیرالمومنین وساطت میکنه. نظرش گفتم که بگو چه جوری. دو جور نظر داریم. یک، خدایا اگر کنکور قبول شدم، کنکوری هم داشتیم، خیلی بچه های بودن که درست نخونده بودن، دلشون میخواست تو سراسری قبول بشن، نه دانشگاه آزاد، نه غیر انتفاعی، نه غیر حضوری، نمیدونم پیام نور از این حرفا، دانشگاه سراسری قبول بشن، رشته های تاپ، درس یه خود خونده بودن، اصلا امید نداشتن، نزد خود بکردن قبول شد. نزد اینجوری میکنم، اگر کنکور قبول شدم سراسری 10,000 تومان، 50,000 تومان، هر چقدر قدرت دارید بیشتر بهتر، کمک میکنیم به خطبه قدیر. یک. دو، نظر میکنیم که اگر بیمارمون شفا پیدا کرد، مجلسی میگیریم در خونمون، یه شامی میدیم، نهاری میدیم، عصرونه میدیم، خطبه رو میشینیم دوره هم، همه یکی کتاب دستشون میگیرن، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، خطبه رو تا آخر میخونیم. پول رو خواستیم بدین، همین هایی که اینجا منو دعوت کردن پیش ایشون بذاریم، من میگم تو شهر خودتون خرج کنین، ما سعی میکنیم نظرایی که در هر شهر میشه تو خود اون شهر برای نشر خود بخرج کنیم، بهتر نیست؟ اگه در شیراز نظر میکنن، شیراز 11 بار تا حالا امتحان دادن، کلی برنده شدن دیگه، ما از تهرون به زحمت نیافتیم بیایم، تو شهر خودتون خرج میکنیم. شما از طریق همین آقایانی که ما رو دعوت کردن، این جلسه رو برقرار کردن، پیش اونها بذارین، من میگم چی کار کنیم. اگر ما با سند حقانیت امیرالمومنین و خطاب قدیر آشنا بشیم، جشنهامون در قدیر خیلی پرمحتواتر، منسجمتر و بالاتر خواهد بود. اجازه میدین دعا کنم؟ دیگه چیزی نمونده که نگفته باشم. امیدوارم خستتون نکرده باشم. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدایا این نیمه شعبان امسال را آخرین نیمه شعبان عمر ما قرار نده، این نیمه شعبان امسال را آخرین نیمه شعبان دوران غیبت امام زمان قرار بده. مهر و محبت امام زمان رو نسبت به ما بیشتر از پیش بگردان. ما را و فرزندان ما را تا آخر عمر بر نوکری و کنیزی امام زمان محافظت بفرما. بزرگترها، علما، روحانیون، مراجع، اونایی که پدر مادرهایی که به ما نام علی را آموختن، همشون رو الان در سر سفره حضرت زهرا و امیرالمومنین میهمان بگردان. حاجت حاجتمندان برابر. برای سلامتی و فرج امام زمان علیه السلام 3 صلوات قرا خط بفرمایید.